ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 13 خرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 3 ماه ژوئن سال 2018 میلادی است. درود بر یکایی که شما همراهان همیشگی رادیو فردا. عصر همگی بخیر. به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. با آنچه که همکارانم براتون تهیه کردن شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد و از همکاران گفتم. فرهنگ قویمی اینجاست با دستی پر از خبر، از او بشنویم.
با درود فراوان، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به زودی با سفر به پیونگیانگ با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار خواهد کرد. خبرگزاری دولتی کره شمالی روز یکشنبه با اعلام این خبر گفت که بشار اسد روز چهارشنبه 8 خرداد ماه در مراسم دریافت استوارنامه سفیر جدید کره شمالی در سوریه از قصدش برای سفر به کره شمالی و دیدار با رهبر این کشور صحبت کرده است. تاریخ انجام این دیدار هنوز اعلام نشده. این دیدار در صورت انجام نخستین میزبانی از یک رئیس دولت از زمان به قدرت رسیدن کیم جونگ اون در کره شمالی محسوب می شود. دفتر رئیس جمهوری سوریه هنوز اظهار نظری در این باره نکرده است. در خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آستانه سفر اروپایی خود با محوریت ایران تاکید کرد که اسرائیل در هر نقطه سوریه که لازم بداند به هدفهای نظامی ایران و همپیمانانش حمله خواهد کرد. آقای نتانیاهو روز یکشنبه در آغاز نشست هیئت دولتش با بیان اینکه اسرائیل آزادی عمل خود را در اقدام علیه تثبیت نظامی ایران در هر جای سوریه حفظ کرده و خواهد کرد، خبر داد که در این باره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرده است. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه برای دیدار با رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا و مذاکره با آنها درباره تحولات منطقه به اروپا سفر خواهد کرد. او گفته است که در این سفر پیش از هر چیز در مورد ادامه تلاش برای جلوگیری از برنامه هسته ایران با سران اروپا گفتگو می کند. ایران می گوید حضورش در سوریه مستشاری و به دلیل درخواست دولت این کشور است. در ایران دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر ملاقات نمایندگان ایران با اسرائیل را شایعه خواند و آن را تلاشی برای تضعیف ارادی جریان به گفته او مقاومت در مقابله با اسرائیل دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی شمخانی روز یکشنبه انتشار اخباری درباره ملاقات نمایندگان ایران و اسرائیل را اقدامی در راستای به گفته او مشروعیت بخشیدن به اسرائیل عنوان کرد. هفته گذشته سایت خبری ایلاف نزدیک به عربستان سعودی گزارش داده بود که مقام‌های ایران و اسرائیل با هماهنگی روسیه در اردن دیدار داشته و در خصوص عدم شرکت نیروهای ایرانی در درگیری‌های جنوب غرب روسیه به توافق رسیدند. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه ایران هم انجام این دیدار را رد کرده بود. اخیراً تنش میان ایران و اسرائیل شدت گرفته و اسرائیل میگوید حضور نظامی ایران در سوریه را تحمل نخواهد کرد. ایران بارها خواستار حذف اسرائیل از روی نقشه شده است. در خبر دیگر، استیون منوچین وزیر اقتصاد آمریکا در نشست وزرای اقتصاد 7 کشور صنعتی جهان معروف به G7 با انتقادهای شدید درباره تصمیم‌های دونالد ترامپ روبرو شد. در این نشست که بامداد یکشنبه به وقت ایران در شهر ونکوور کانادا بدون انتشار بیانیه پایان یافت، وزیر اقتصاد فرانسه از احتمال آغاز یک جنگ تجاری در دنیا طی روزهای آینده خبر داد. وزیر اقتصاد کانادا هم از همتای آمریکاییش خواست تا نگرانی‌های کشورهای صنعتی جهان درباره تصمیمات رئیس جمهوری آمریکا را به او منتقل کند. انتقادها از تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در وضع تعرفه بر واردات آلومینیوم و فولاد در روزهای اخیر شدت گرفته است. انتظار می‌رود این انتقادها بر نشست سران جی 7 که هفته آینده در کانادا برگزار می‌شود سایه افکند. گروه جی 7 متشکل از 7 کشور صنعتی جهان شامل بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. قطر میگوید در درگیری نظامی احتمالی با ایران شرکت نخواهد کرد.
سیاست بینابینی قطر داره دنبال میکنه، به این معنا که تا حدودی مواضع اروپایی‌ها رو داره که ضمن حمایت از برجام میگه که میشه اون مشکلات آمریکا در رابطه با ایران را برجام را در یک قرارداد مکمل بهش رسید و حلش کرد.
اردشیر زاهدی در نامه‌ای که در نیویورک تایمز به چاپ رسیده مواضع اخیر وزیر امور خارجه آمریکا را نکوهش کرده. با او گفتگو کرده ایم.
کسی هر نداره دیگه مملکت امریکاش، یا اینکه رژیم چنج مردم باید تصمیم، نه اینکه آقای ایکس یا ایگرگ یا پول اسد اسرائیل یا عرب.
مرکز ملی فضای مجازی میگوید کاربران در پیامرسان سروش اجبارا ثبت نام نشدند.
این اساس فنی که امکان پذیرشون سرور دست خودشون هستن که تصمیم میگیرن چه اتفاق بیفته، ولی اگه منظورش این هست که شما تلفن‌ها رو ندارین که اونم پیدا کردن کار سخت نیست، چون رندوم میتونید هر شما تلفنی رو که میخواهید وارد کنید و ببینید که مثلا این شماره وجود داره یا نداره.
گسترش دامنه اعتراضات صنفی در ایران، حالا دامداران و مرغداران هم به جمع معترضان پیوستند.
این تجمعات واقعا کسی که حقوقش رو چند ماه نمیدن ثمرش مهم نیست که کی حاکمه، اون مشکل تأمین رزق و روزی خانواده شو داره. به نظر میاد یک ناامیدی هم سیاسی هم مدیریتی در مردم ایجاد شده و راهی جز اعتراض نمیبینن.
و برنامه هفتگی صدای دیگر همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. وزیر دفاع قطر و معاون نخست وزیری این کشور سپر یک شنبه در سنگاپور گفته است که کشورش در اقدامات نظامی علیه ایران نقشی ایفا نخواهد کرد و طالب صلح است. همچنین روز گذشته دبیر کل ناتو اعلام کرده بود که اسرائیل عضو ناتو نیست و در نتیجه این سازمان نمیتواند به اسرائیل در برابر حملات ایران تضمین امنیتی بدهد. همکارم سمیرا قرایی در گزارش خود نگاهی دارد به این اظهارات، ریشه های اختلاف و احتمال بروز درگیری.
خالد عطیه معاون نخست وزیر و وزیر دفاع قطر روز یک شنبه در یک کنفرانس امنیتی در سنگاپور گفت که کشورش در تنش‌های احتمالی با ایران نقش ایفا نخواهد کرد. آقای عطیه میگوید قطر با ایران اختلافات بسیاری دارد، اما این به آن معنا نیست که به جنگ ایران برود یا آتش بیار جنگ در منطقه شود. وزیر دفاع قطر در صحبت‌هایش بدون نام بردن از کشوری مشخص می‌پرسد آیا عاقلانه است که یک کشور سومی بخواهد منطقه یا برخی کشورهای منطقه را تشویق به راه انداختن جنگ با ایران کند؟ قطر صاحب یک پایگاه هوایی بزرگ به نام اودید است که در حال حاضر خانه بیش از 10,000 سرباز آمریکایی محسوب می‌شود. سربازانی که آماده اقدام علیه گروه داعش یا هر گونه تنش در افغانستانند. در این کنفرانس امنیتی از وزیر دفاع قطر پرسیده شد که آیا حاضر است این پایگاه هوایی را در اختیار جنگنده های قرار دهد که قصد حمله به ایران را دارند، و آقای عطیه در جواب گفت که قطر علاقه به جنگ ندارد و مایل به گفتگوست. حبیب حسینی فرد کارشناس امور خاورمیانه مقیم آلمان معتقد است که موضع‌گیری قطر نشان دهنده پیچیدگی های سیاسی فعلی در این کشور است.
قطر قبل از برجام و در سالهای روز 2010 و 2011 اون اسنادی که ویکی‌لیکس که اومده بیرون عملاً آمادگی خودش رو برای حمله آمریکا به ایران و حل مسئله اتمی اعلام کرده بوده، ولی اینه که الان این موضع رو داره به جنگ مخالفت میکنه، به دیپلماسی بیشتر مثلا دعوت میکنه، به خصوص با شرایط پیچیده خود قطر مرتبطه که الان از تقریبا یک سال گذشته زیر تحریم عربستان سعودی، امارات متحده و بحرین و مصر هستش و به خاطر همین نیازمند کمک ها و امکانات ایران شده. در این حال بخواد موضع به نفع ایران هم بگیره، این که خب با آمریکا در میفته با توجه به حضور وجود پایگاه العدید در قطر، اینه که یک سیاست بینابینی قطر داره دنبال میکنه، اونم به این معنا که تا حدودی مواضع اروپایی ها رو داره که ضمن حمایت از برجام میگه که میشه اون اختلافات آمریکا، مشکلات آمریکا در رابطه با ایران و برجام را در یک قرارداد مکمل بهش رسید و حلش کرد.
روز گذشته نیز ینس استولتنبرگ دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو اعلام کرده بود اسرائیل از شرکای ناتو است، اما در صورت حمله احتمالی ایران این نهاد نمیتواند هیچ تضمین امنیتی به اسرائیل بدهد. اما چرا این روزها سخن از امکان بروز جنگ میان ایران و اسرائیل افزایش یافته؟ ایران و اسرائیل دهه هاست با هم اختلاف و دشمنی دارند، اما این دشمنی در تحرکات و اقدامات عملی به شکل حداقلی بوده تا روز 20 اردیبهشت که در پی یک تنش بی سابقه اسرائیل مدعی شد مواضعی که به ایران تعلق داشته را در خاک سوریه بمباران کرده. اسرائیل گفت بهانه این بمباران حمله نیروهای سپاه قدس پاسداران به بلندی های جولان بوده و اسرائیل در جواب دست به چنین حمله زده است. حمله‌ای که در پی آن به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه دست کم 18 نیروی ایرانی سپاه پاسداران کشته شدند. ایران پس از این حملات مدعی شد که به پایگاه‌هایش حمله نشده و جز حضور مستشاری در سوریه حضور دیگری ندارد. به رغم این اظهار نظرها که در روزهای اخیر منجر به اعلام موضع در قبال جنگ احتمالی نیست شده است، حسین آریان کارشناس مسائل نظامی مقیم بریتانیا احتمال بروز درگیری میان ایران و اسرائیل را بسیار اندک می‌داند.
در حال حاضر من فکر نمی‌کنم که امکان درگیری نظامی وجود داشته باشه. اون چرا که اخیراً اتفاق افتاد در نیمه اردیبهشت با توجه به حمله اسرائیل به مواضع نیروهای ایرانی در سوریه، این مسئله داره به نحوی حل میشه با توجه به همکاری که روسیه با اسرائیل کرده و این رو هم نماینده روسیه در سازمان ملل تایید کرده که نیروهای ایرانی چه از سپاه پاسداران و چه شبه نظامیانی که تحت فرماندهی جمهوری اسلامی هستند و همینطور حزب الله از جنوب سوریه اینها خارج خواهند شد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفته است که تمامی نیروهای ایرانی باید تمامی خاک سوریه را ترک کنند و ترک تنها جنوب این کشور که هم مرز با اسرائیل است کافی نیست. با این حال علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید ایران در جنوب سوریه اصلا حضور ندارد و در مناطقی که حاضر است نیز تنها به کار مشاوره مشغول است. میر جافدانفر کارشناس امور اسرائیل میگوید این روزها خروج ایران از کشور سوریه در اولویت اسرائیل است و تلاش‌های نتانیاهو در این باره محبوبیت وی را بیشتر کرده است.
چیزی که الان در اسرائیل مطرح هستش در اخبار و بین اظهارات سیاستمدارا این هستش که فعلا اسرائیل در حال مذاکره هستش با روسیه برای رسیدن به توافق در مورد نیروهای ایرانی در سوریه که دولت اسرائیل دیدگاهش این هستش که تمامشون باید خارج بشن. این یه قسمت دیگه از خبرهایی هستش که مربوط به حملات اسرائیل به نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله و نیروهای بشارالاسد هستش که در گزارش‌های خارجی ما میشنویم و این باعث شده که اتفاقا محبوبیت آقای نتانیاهو بین مردم اسرائیل افزایش پیدا کنه. در اساس نظرسنجی‌های جدید اگه انتخابات انجام بشه فرضاً ایشون بین 35 تا 36 کرسی حزب شکست خواهد کرد در انتخابات و این سیاست‌های ایشون در مورد حضور نیروهای ایران در سوریه و در مورد حماس به نظر میاد که بین مردم اسرائیل خیلی قابل قبول هستن.
ایران این روزها در داخل درگیر بحران‌های اقتصادی است. از سکه افتادن ریال ایران، بحران‌های ارزی، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی همگی عواملی است که ممکن است فعالیت‌های سپاه پاسداران در سوریه را محدود کند. از آن سو اسرائیل نیز بی‌پرواتر از همیشه از حضور ایران در همسایگی‌اش می‌گوید و موشک پراکنی می‌کند و نخست وزیرش علیه برجام به تور اروپایی می‌رود. آنچه این روزها بدیهی به نظر می رسد، وارد شدن دو کشور به مرحله تازه‌ای از رویارویی است، اما پیشبینی نحوه این رویارویی ساده نیست.
قطر می گوید در درگیری نظامی احتمالی با ایران شرکت نخواهد کرد. گزارش سمیرا قرایی از رادیو فردا رو می شنیدید و نوبت می رسه به این که بریم از شما بشنویم.
جدیدن این سردار محمد حسین سپهر جانشین سازمان بسیج توی همایش گفته که قول میدیم اسرائیل رو نابود کنیم. شما این چند بچه‌ای که زایدی تو سوریه و اینا بزرگ بکنید تو برجام و اینا، بعد دوباره اظهار فضل بفرمایید. ما قول میدیم اسرائیل رو نابود بکنیم. آقا تو از طرف کی قول میدی؟ از طرف خودت قول میدی؟ از طرف مردم ایران قول میدی؟ از طرف کی قول؟ اصلا تو چه کاره ای؟ اینها تبعات سنگینی برای مردم ایران داره. ولی شما که هم حقوقتون بجاست، هم کپونتون بجاست، هم نفت مملکت دستتونه.
میخواستم با این آقای زاهدی بگم اگر نرفته بودید از ایران خارج نشده بودید، شما مثل بقیه خدا بیامرزا هویدا و دیگران اعدام شده بودید. الانم اگه برگردید شما رو میکشن، مطمئن باشید. پس از اینا نمیخواد دفاع کنید، بذار مردم ایران آزاد بشن. عزیز من برگرد اون مملکت، دو روز زندگی کن، این چه خبره؟
خدایش میخوام یه چیزی از هموطنانم بپرسم. از وقتی خمینی جام زهر رو نوشید، اونو نوشید یا به خورد ما داد؟ از وقتی خامنه ای نرمش قهرمانانه کرد، کمر ما رو شکوند یا خودشون؟ مطمئن باشی اینا از خودشون هیچ مایه نمیذارن، اینا از مردم مایه میذارن.
متاسفانه با خبر شدیم که باز در گوشه ای از ایران تعرضی صورت گرفت، این بار به یک دختر بچه افغان توسط چند جوان ایرانی. اما بدتر از آن این که هیچ عکس العملی ما از هیچ کس و هیچ یک از این هنرمندان ندیدیم که صدایی از آنها در بیاد. حالا اگر این سه جوان ایرانی افغان بودن و آن دختر بچه ایرانی بود چه؟ بازم همینطور سکوت میکردید؟ به هر شکل ما داریم به قهقرا میرویم و باید کاری کرد. تا کی و تا به کجا باید پیش برویم با این همه مصیبت؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. قرارمون رو هم که به خاطر دارید، گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو به عهده رادیو فردا بگذارید. مأمور اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه و سفیر ایران در آمریکا در دوران پهلوی در نامه‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد و تاریخ 4 خرداد رو پای خودش داره، تحت عنوان گربه ها خواب موش میبینند فکر آرزومندانه نابخردانه، به شدت مواضع اعلام شده اخیر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در مورد ایران رو نکوهش کرده. در پیام اردشیر زاهدی در روزنامه نیویورک تایمز با حروف بزرگ نوشته شده هیچ کس نخواهد توانست ایران را خرد کند. بکتوش خمزه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با اردشیر زاهدی انگیزه و هدف او را از انتشار این نامه و پیام جویا شده است. بشنویم از او. اردشیر زاهدی در سوئیس:
هدف من از این است که حق نداره یک کشور خارجی وزیر باشه یا رئیس سیایش باشه به مملکت من بگه ما ایران رو کش بیم. من نه اجازه میدم نه حاضرم باعث تأسف و ننگ یک مملکت که خودش بزرگ میدونه. مملکتی امروز میگه من به هیومن رایت حق ندارم، بهترین معروفترین در دنیاش بخواید، از اروپاش بخواید بگید، امریکاش، ایرانی ها تمام متخصصین در دنیا معروف شدن، در امریکاش هم همینطور. اون وقت این آدم که اونجا داره هست، زنش، بچهش، عمش که بخواد بره اونجا، میگه این حق نداره بیاد، جزء تروریست میدونش. این توهینه، بنابراین خلاف قانون حقوق بشره، منم باش بخواد. اینجا همینطور که الان بتون عرض کردم، کسی حق نداره بگه مملکت من کش بکنه. یا اینکه رژیم چنج، رژیم چنج مردم باید تصمیم بگیرن، نه اینکه آقای ایکس یا ایگرگ یا پول اشاید اسرائیل یا عرب.
پیام شما آقای زاهدی با لحن و ادبیات مرسوم جمهوری اسلامی انعکاس وسیعی در وسایل ارتباط جمعی داخلی پیدا کرده، حتی شاید بتوان گفت با استقبال هم روبرو شده، در حالی که برخی کارشناسان در خارج از کشور از اون انتقاد کردند. در این باره چه نظری دارین؟
اولا من به عقیده هر کسی در عمرم احترام گذاشتم، میذارم و آخر این خطم که اینجا نوشتم شدم عقاید مردم برای من محترم. هر کسی حق برای اونش که دلش میخواد بکنه. اما این رو میگید من با دولت کار ندارم، من خونم زندگیم همه چیم ایرانه، امروز در مملکت که 80 میلیون 82 میلیون بیشتر تو این مملکت آدم هست، اون آدم ها برادر خواهرای خودم میدونن، هم خون خودم. من اینجا رسمت بشم با خوب بخورم، هم بشه ظلم بشه، به ایران ظلم شده، به ایران ظلم میشه و غیره. این جوان ها 60% در ایران تحصیل کردن، نداشتیم ما. 5800 تا دانشگاه هست نداشتیم، تعداد اونم کم بود. از این 60% 40% اشخاصی هستند که تحصیلات بالایی دارند، دانشگاهی هستند یا اواخر ارشد که دبیرستانی هستند. از این 40% 30% که همه یا تحصیل کردند یا دکترند، در مقام هایی هستند که برای خودشون کار میکنه، در مقام هایی هستند. از این 30 میلیون که اینه میگم، 20 میلیونش زنه. این یکی از افتخارات کدوم از مملکت همسایه ما اصلا این چیزا دارد. این نشونه شرافت بزرگی ایران و ایرانی رو نشون میده. اونها همشون برادر خواهرای من هستند. من به خودم اجازه نمیدم از اینجا بشینم بگم لنگش کن. نه، اگر شرف دارم، اگر از خارج کسی میخواد بره، اگر پول عربو سیاهی و اسرائیل نباشه، برنامه داره بیاد برنامه‌اش رو به مردم بگه این برنامه منه، چه جور میخوام برم. اینها بدون برنامه و که رو نشستن دروغ به مردم گفتن کافیست. زیاد گفتیم در گذشته، تموم شد.
آقای زاهدی، شما شاید تنها دولت مرد پیشکسوت ایران بودین یا دست کم از معدود مقامات ایرانی روزگار شاهنشاهی پهلوی که چنین
کردم به شاهنشاهم، به مملکتم و اون چی که خدمت کردم وظیفم بوده.
بله، که چنین موضعی رو
بوده خودم مقصر نیست.
بله، که چنین موضعی رو اتخاذ کردین، اون هم با انتشار پیامی در یک رسانه آمریکایی نیویورک تایمز، این رو چگونه بازگو میکنین؟
بله، معتقدم ایران حقش بالا خودشه. بنده نمیخوام عراقی درست بشه که بگن این باید بره، بیان اون مملکت به کثافت بکشن، بعدم خودشون هم که میرن اونجا بگن نه دیگه اتمی پیدا نکردیم. و اون آقای صدام بال خود بال مردمش بود، یا خوب یا بد، اونا مردم اونا. این حرکات در قرن 21 قابل قبول نیست. آدم باید شرافتش، عقلش، وجدانش رو بذاره. برای من هر ایرانی، همینطوری با شما الان دارم صحبت میکنم، ما نمیشناختیم شاید هم دیگر رو، یا اگر دید باشیم بس هر صد رو بیاد یا دوبار، اما هر ایرانی، از ایرانم به من زنگ زنگ میگم بله جورم، هر ایرانی برای من مقام ایرانیت داره و خودم رو موصف میدونم، به هر ایرانی احترام بذارم. و اون ایرانیایی که امروز هستن به نظر من، یا آدم احمقی هستم یا نه، ولی به نظر من اون افراد برادران و خواهران من هستن. اگر اونها بسوزن بدنشون، منم میخوام تو اون آتش باشم.
اردشیر زاهدی، وزیر امور خارجه و همچنین سفیر ایران در آمریکا در دوران پهلوی، در نامه‌ای که در نیویورک تایمز به چاپ رسیده، مواضع اخیر وزیر امور خارجه آمریکا در مورد ایران را نکوهش کرده است. در این نامه آمده که هیچ کس نخواهد توانست ایران را خرد کند. و گفتگوی او را با همکارم بکتاش خمسه‌پور می‌شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله شامگاهی رادیو فردا. بشنوید که مرکز ملی فضای مجازی ایران در واکنش به موضوع ثبت نام اجباری کاربران در پیام رسان سروش اعلام کرد که تاکنون هیچ سندی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و افرادی که مدعی این موضوع هستند دریافت نشده است. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند بدون اطلاعشان حسابی با استفاده از نام و شماره تلفنشان در شبکه پیام رسان سروش ساخته شده است. رضا جمالی گزارشی دارد در این باره.
مرکز ملی فضای مجازی ایران در واکنش به خبرهای روزهای گذشته شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی که اعلام کردند برایشان در برخی شبکه‌های پیام‌رسان داخلی از جمله سروش حساب کاربری جعلی درست شده، آن را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بیانیه مرکز ملی فضای مجازی آمده که موردی که دال بر درست شدن پروفایل‌های جعلی در پیام‌رسان سروش باشد پیدا نکرده است. با این حال مرکز ملی فضای مجازی ایران خبرهای مربوط به تشکیل حساب‌های کاربری جعلی در پیام‌رسان‌های داخلی را به نوعی تلاش برای تخریب پیام‌رسان‌های داخلی توصیف کرده است. علی نیکویی، کارشناس امنیت اینترنت در هلند، درباره امکان فنی تشکیل حساب‌های کاربری جعلی در پیام‌رسان‌های مانند سروش به رادیو فردا می‌گوید:
این اساس فنی که امکان پذیرشون سرور دست خودشونه و خودشون هستن که تصمیم می‌گیرن چه اتفاق بیفته، ولی این اگه منظورش این هست که شماره تلفن‌ها رو ندارین که اونم پیدا کردن کار سخت نیست، شما رندوم می‌تونید هر شماره تلفنی رو که می‌خواید و وارد کنید و ببینید که مثلا این شماره وجود داره یا نداره. من کسایی که اکانت براشون ساخته شده چند تاشون رو می‌شناسم، حداقل در مورد اون چند نفر می‌تونم به ذرس قاطع بگم که اکانت برای اینا ساخته شده و اینا نه تنها اونجا اکانت داشتن که حتی بارها اعلام کردن ما نخواهیم داشت اونجا اکانت.
میثم سید صالحی، مدیر پیام‌رسان سروش، هفته گذشته نیز موضوع تشکیل حساب‌های کاربری جعلی برای برخی افراد در کشور را تکذیب کرد و گفت تمامی کاربرانی که در پیام‌رسان سروش هستند واقعی اند. به رغم این تکذیبیه، اما این پرسش اینک مطرح است که چرا مرکز ملی فضای مجازی تمام قد وارد این قضیه شده و تشکیل پروفایل‌های جعلی در برخی پیام‌رسان‌های داخلی را به شدت رد کرده است. امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران، ساکن آمریکا، در این باره معتقد است
دلیل حمایتی که در واقع مرکز ملی فضای مجازی یا شورای عالی فضای مجازی میکنه این هستش که این پیام‌رسان‌ها اساسا مال خودشون هستن، به این معنا که بخشی از پروژه شبکه ملی اطلاعاتی یا اینترنت ملی این پیام‌رسان‌ها هستن، با هدف اینکه کاربر دیگه از اون استفاده نکنه، داخلی استفاده بکنن. خب ما میدونیم مثلا در مورد سروش بخش زیادی از سخت افزارش رو دولت تامین کرده، از طرف دیگه سروش جزو یکی از اون پیام‌رسان‌های بودش که وام خیلی کلانی از دولت دریافت کرد، وام بدون بهره. بنابراین خب اگه الان مثلا فرض کنید که هر نهادی از سوی حکومت بیاد بگه که بله درسته و این پیام رسانی مشکل رو داره، مثل اون که خودشون دوچاره این خطا شده باشن، این مشکل شده باشن، و به جای اینکه بیان تحقیق بکنن یا تیم مستقل تشکیل بدن، میان توپو میزنن تو زمین کاربرایی که عملا هیچ چیزی ندارن جز اون موبایلشون و میگن که خب شما ثابت بکنید که نداره. خب اونا چه شکلی میتونن این کارو بکنن؟ اساسا امکان پذیر نیست از سمت کاربر که اینو اثبات بکنه.
چند روز پیش میثم سید صالحی، مدیر شبکه پیام رسان سروش، در یک برنامه تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی درباره برخی شایبه ها درباره امنیت اطلاعات خصوصی کاربران این شبکه پیام‌رسان این چنین گفت:
با یکی از بچه‌های فنی سابق سروش حرف می‌زدم، میگفت خیلی راحت می‌شستیم پیام‌های ملت رو می‌خوندیم، می‌خندیدیم. مثلا این امکان وجود داره که مثلا الان تو مجموعه سروش مثلا یه نفری تصمیم بگیره بشینه پیام‌های مردم بخونه؟
اصلاً اینطور نیست. تو حوزه دیتابیس هم دسترسی به شدت محدوده. ما در پیام‌رسان سروش تعداد افرادی که به دیتابیس دسترسی دارن به شدت محدود کردیم و کسانی هستن که اعتماد قطعی و قلبی داریم نسبت به اونها.
این اظهارات در حالی است که بسیاری از فعالان مدنی در عرصه فضای مجازی نسبت به حفظ حریم خصوصی افراد در شبکه‌های پیام‌رسانی مانند سروش ابراز تردید کردند. علی نیکویی، کارشناس امنیت اینترنت:
بحث اطلاعاتی که خودشون دادن در مورد بحث فنی قضیه دارن میگن، خب باید امن باشه، یعنی بر اساس چیزی که دارن. یه بحث سیاست گذاریه که اونم توی بحث سیاست گذاری که ما بیام حریم خصوصی رو بخونیم همشون گفتن ما متحدیم، ما فلان و چنان. یه بحث دیگه هم هست اینه که اینا چقدر حاضرن معامله کنن. مثلا من میخوام در مورد ایران یه لحظه حرف نزنم، در مورد شرکت ایرانی هم حرف نزنم. مثلا ما داریم در مورد فیسبوک حرف میزنیم، گوگل حرف میزنیم، توییتر حرف میزنیم و بقیه شرکت‌ها. اینا توی مقطعی به یه سری دولت‌ها باج میدن و ما اینا رو بارها تو اخبار دیدیم. حالا ببینید توی مرحله آخر اگر اینو بذاریم، اینا حاضرن چقدر وارد معامله بشن با دولت و با قوه قضاییه و قضیه دیگه. هرچند که یه لایه دیگه ما داریم، لایه حقوقی، که خب اون موقع نمیشه اولا کار کرد. یعنی خیلی وقتا گوگل و این شرکت‌های بزرگم وقتی می‌خواستن یه چیزی رو توجیه کنن، گفتن که خب ما وقتی از دادگاه نامه اومده نمیتونیم ردش بکنیم.
مرکز ملی فضای مجازی ایران وابسته به شورای عالی فضای مجازی کشور است که رئیس آن ابوالحسن فیروزآبادی درست چند روز پیش از سوی دولت آمریکا به اتهام مشارکت در سانسور و نقض آزادی در فضای رسانه‌ای در فهرست تحریم‌های این کشور قرار گرفت. مرکز ملی فضای مجازی در ایران توسط شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است. این شورا خود به فرمان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 1390 تشکیل شد. طبق دستور آیت الله خامنه‌ای این شورا وظیفه دارد مرکز ملی فضای مجازی کشور را کامل و به روز رسانی کند تا بر فضای مجازی داخل و خارج از کشور اشراف داشته باشد و درباره نحوه رویارویی با آنچه آسیب‌های اینترنت خوانده شده تصمیم بگیرد. گفته شده که همه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری با این مرکز هستند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید و نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. یک مقام ارشد قطر میگوید کشورش وارد درگیری نظامی احتمالی با ایران نخواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خبر ملاقات نمایندگان ایران با اسرائیل را که در سایت سعودی ایلاف منتشر شده است شایعه خواند و آن را تلاشی برای تضعیف اراده جریان به گفته او مقاومت در مقابله با اسرائیل دانست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آستانه سفر اروپاییش با محوریت ایران تاکید کرد که اسرائیل در هر نقطه سوریه که لازم بداند به هدف‌های نظامی ایران و همپیمانانش حمله خواهد کرد. نشست وزرای اقتصاد 7 کشور صنعتی دنیا با انتقاد از تصمیمات رئیس جمهوری آمریکا بدون انتشار بیانیه پایانی برگزار شد. دبیر کل ناتو اعلام کرد که اگر روزی ایران به اسرائیل حمله کند، این ائتلاف نظامی از اسرائیل دفاع نخواهد کرد. و بالاخره آنکه شنبه شب شهرهای مختلف اردن صحنه تظاهرات مخالفان برنامه‌های اقتصادی دولت این کشور بود. در عمان پایتخت اردن پلیس با معترضان که قصد نزدیک شدن به ساختمان دولت را داشتند درگیر شد. ساعت 19:31 تمام است و بشنوید که در ماه‌های اخیر اعتراضات صنفی در ایران در ابعاد مختلف گسترده تر شده. به تازگی دامداران و مرغداران هم با برگزاری تجمعات اعتراضی ناخرسندیشان را از شرایط موجود بیان می کنند. همکارم رویا ملکی در گفتگوی با مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا از او پرسیده آیا مشکلاتی که از چند ماه پیش سبب اعتراض قشرهای مختلف جامعه شده است جدید است یا ریشه دار. مجتبی واحدی:
از قبل از دیماه، از حتی چند سال قبل، بعضی از تظاهرات، تجمعات، هر نوع امکان اعتراضی وجود داشت در مورد مؤسسات مالی، در مورد عدم پرداخت حقوق کارگران مدت چند ماه، اینها وجود داشت. موضوع جدیدی که از دیماه به این طرف شروع شده و باعث شده که انگیزه معترضان به بیان اعتراضشون به صورت علنی بیشتر بشه اینه که بسیار از این کسانی که در تجمعات شرکت میکنن، من معتقدم انگیزه سیاسی ندارن، نه اینکه مسائل سیاسی رو نخوان پیگیری کنن، اما این تجمعات واقعا کسی که حقوقش رو چند ماه نمیدن ثمرش مهم نیست کی حاکمه، اون مشکل تأمین رزق و روزی خانواده‌اش رو داره. به نظر میاد یک ناامیدی هم سیاسی هم مدیریتی در مردم ایجاد شده. تا به حال هی میگفتن این گروه میگفت اصولگراها نمیذارن، اصولگرا میگفتن اصلاح طلبها برنامه درست ندارن، به فکر فقرا و مستضعفین نیستن. اما به نظر میاد الان مدتی که به نظر اکثریت غالبی در جامعه ایران از دو جناح حکومتی مرتب در سالهای اخیر چرخیده حکومت در دستشون و هر بار هم سعی کردن گناه رو گردن دیگه بندازن، ناامید شدن و راهی جز اعتراض نمیبینن. از اونور هم وقتی که شرایط بسیار سخت میشه، یه تهدیدها هم خیلی اثرگذار نیست. نمیگم این بار تهدیدها قطعا بی اثره، چرا وقتی بازداشت طولانی بشه، بازداشت گسترده انجام بشه، رفتاری که با دراویش انجام شد، رفتاری که با تظاهرکنندگان انجام میشه، حتما اثر داره، ممکنه یه عده ناچارشن کوتاه بیان. اما به نظر میرسه انقدر فشارهای اجتماعی، فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی و فشارهای فرهنگی زیاد شده که خیلی برای مردم تفاوت نداره با زندان رفتن و کتک خوردن و شکنجه شدن. از طرفی هم وضعیت مالی روز به روز متأسفانه بدتر میشه. به نظر میرسه با عملیاتی شدن تحریم هایی که ترامپ اعلام کرده باز بدتر هم خواهد شد. من گمان میکنم به دلیل اون عدم اعتماد و گسترش مشکلات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی باید منتظر تحولات و اجتماعات و تظاهرات و اعتراضات بیشتری هم باشیم.
آیا تشکیلاتی در ایران وجود داره که مردم بتونن به عنوان مخاطب و برای بیان نظراتشون به اون اعتماد کنن؟
متاسفانه مشکل عمده همینه. ببینید در تمام دنیا تشکیلاتی وجود دارن، سندیکاهایی وجود دارن که هم مورد اعتماد کارگران هستن هم مورد قبول دولت. اونها اگر برن با دولت مذاکره کنن، وعده‌ای بگیرن و وعده‌ای بدن، کارگران هم تمکین میکنن. در ایران متاسفانه نه گروه‌های سیاسی ما دیگه مرجعیتی برای مردم دارن، نه حاکمیت مورد اعتماد مردم هست. به همین جهت این حتی میتونه بره به طرف بعضی از تجمعات و اعتراضات پور خطرناک. این حق مردم، خودم از کسانی هستم که دفاع میکنم از تجمعاتشون. ظاهرا به نظر میرسه که حرف عادی رو حکومت نمیفهمه، حتما باید فشار باشه، اعتراض باشه، زد و خوردی بشه، سر و صدا در دنیا بشه، حکومت رسوا بشه تا کاری بکنن. اما این وضعیتی که وجود داره، نه تشکیلات سیاسی وجود داره که مورد اعتماد مردم باشه، نه حکومت مورد اعتماد مردم هست، نه سندیکاهای فعال شده که حکومت جلوشون رو گرفته در تمام 40 سال گذشته، این میتونه وضعیت رو برای همه، هم برای مردم، برای حکومت خیلی خطرناک بکنه.
به نظر شما تا چه حد امکان فراگیر شدن این اعتراض ها وجود داره؟
من گمان میکنم به دلایل متعدد اعتراضات بیشتر خواهد شد. دلیل اولش این که وضعیت اقتصادی وضعیت مناسبی نیست. نهادهای پرخرجی در کشور وجود دارند که همیشه اولویت با تأمین بودجه اونهاست، حتی به قیمت محروم کردن مردم از پرداخت حقوق کارگران و کارمندان. فساد گسترده‌ای که متأسفانه از افراد فاسد حمایت هم میشه اگر وابسته به جناح‌های خاص باشن. و مسئله دیگه این که هیچ یک از بخش‌های قدرت، اهم از رهبر، قوه قضاییه، قوه مقننه و دولت، ضعف رو و بی‌کفایتی خودشون رو نمی‌پذیرن. فقط تقصیر رو متوجه دیگری می‌رن. وقتی کسی نپذیره ضعف خودش رو و بی‌کفایتی خودش رو، فکری هم برای جبرانش نخواهد کرد. از طرفی با عملیاتی شدن تحریم‌هایی که آمریکا گفته و به نظر می‌رسه که ترامپ خیلی هم جدی هست در این تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی ایران بدتر خواهد شد. اون امیدی که به کمک‌های کشورهای دیگه دارن یا معاونت کشورهای دیگه دارن کاهش پیدا خواهد کرد. و نکته آخر هم این که تهدیدها تا به حال ممکن بوده اثر داشته باشه، نمیگم اصلا اثر نداره، ولی وضعیت انقدر فشار اقتصادی و فرهنگی و سیاسی بر مردم زیاده که یه زندان و شکنجه و دستگیری خیلی عامل بازدارنده برای جلوگیری از تدارک نخواهد بود. مجموعه این عوامل به نظر من دست به دست هم خواهد داد و شاهد تظاهرات و اعتراضات گسترده‌تر خواهیم بود. اگر هم در ظاهر سرکوب بشه، به طرق دیگه اعتراضات سر بر خواهد آورد.
مجتبی فاهدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، با دیدگاهش آشنا می شدید. در گفتگو بود با رویا ملکی از رادیو فردا. و اما از کردستان خبر می رسد که روز پنجشنبه گذشته یک باربر مرزی به نام کمال محمدی در منطقه مرزی بانه هدف مرزبانان نیروی انتظامی ایران قرار گرفته و کشته شده. بنابر گزارشی دیگر، دو روز پیش از این هم در روز سه‌شنبه باربر مرزی دیگری به نام سلیم خلیلی در مناطق مرزی به ضرب گلوله مرزبانان ایرانی به شدت زخمی شده. باربران مرزی معروف به کولبر یا کولبر افرادی هستند که عموماً از فرط تهیدستی یا نبود تعداد مشاغل کافی در بخش‌های رسمی و متعارف اقتصاد ایران به کار انتقال مواد خوراکی و کالاهای خانگی و الکترونیکی از نوع کوچک اون از مرزها روی می‌آورند. سوما سفاری، گزارشگر آژانس خبری مکریان در سنندج، در گفتگوی با همکارم امیر مصدق کاتوزیان در این باره میگوید.
بر اساس گزارش رسیده به دست ما، صبح روز دهم خرداد ماه یک کولبر کرد به نام کمال محمدی، فرزند مجید اهل روستای سارو، از توابع بانه در پی شلیک مستقیم نیروهای مرزی در پاسگاه سرداب کشته شده. به گفته این منابع آگاه، این کولبر به دلیل این شدت جراحاتی که داشته در همون لحظه جونش رو از دست داده و کشته شده و پیکر ایشون به بیمارستان سلیمانی عراق انتقال داده شده. در حادثه قبلیش هم که اتفاق افتاده در روز سه‌شنبه هشتم خرداد ماه، باز هم یک کولبر کرد به نام سلیم خلیلی از اهالی منطقه دشت بیل از توابع اشنویه در نتیجه شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی به شدت زخمی شدند.
آیا کمال محمدی یا سلیم خلیلی در زمان حادثه مسلح بودن یا نه؟
نه، به هیچ عنوان. کولبرها کسانی هستند که به دلیل نبودن شغل ثابت در این مناطق به این شغل کاذب و خطرناک روی آوردن در این منطقه و هیچ گونه سلاحی نداشتن، مسلح نبودن. کولبرها در این مناطق مرزی کردنشین فقط موادی مثل مواد خوراکی، مثل چای یا وسایل خانگی رو جابجا میکنن. نه، کولبرهایی که در این مناطق مشغول به کار هستند به هیچ عنوان مسلح نبودن.
موارد دیگه هم از کشته شدن باربران مرزی در مناطق کردنشین ایران گزارش شده یا نه؟
بله، متاسفانه اخبار مربوط به کشته شدن کولبران به یک اخبار روزانه در مناطق کردنشین داره تبدیل میشه که روزانه براشون اتفاقهای ناگواری میفته، یا بر اثر شلیک مستقیم گلوله یا کشته میشن، یا اینکه دچار جراحات سنگینی میشن و یا متاسفانه دچار بلایای طبیعی میشن، حالا یا سقوط از صخره هستش، دچار بخمن میشن و یا گرفتار مین‌هایی میشن که در مرزها کاشته شده و هنوز برداشته نشدن این مین‌ها.
تلاش‌ها برای بهبود زندگی باربران مرزی چه نتیجه‌ای داده تا حالا؟
متأسفانه نتیجه‌ای داده نشده. در پی تمام تلاش‌هایی که شهروندهای شهرهای مرزی دارن انجام میدن و نماینده شهرهای کردنشین اعتراضهایی داشتن در مجلس، باز هم با وعده وعیدهای مسئولین در قسمت‌های بالای دولتی مواجه شدن. فقط و فقط وعده هایی دادن و بهش هیچ عملی نشده، من جمله بیمه کولبران بوده، ساماندهی برای حفظ کرامت و ارزش انسانی کولبرها بوده، هیچ قدم مثبتی در این راه برداشته نشده. نیروهای هنگ مرزی نمیتونن به این راحتی شلیک بکنن و یک کولبر رو بکشن. اونها اول میتونن پاس بدن، بعد شلیک هوایی داشته باشن و اگر بدونن که به کسی واقعا مشکوک هستن شلیک بکنن، ولی از کمر به پایین، نه اینکه طرفو در همون لحظه بکشن و دوچاری نخفاتهای شریری بشه که جبران نشه براشون. ولی متاسفانه مشخص هستش که از مراجع بالاتری دستور میگیرن که خیلی راحت و خیلی راحت جان یک انسان رو میگیرن در همون لحظه.
بالاتر از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مقامی در ایران نیست که حرفش خونده بشه. آیا فعالان مدنی خواهان بهبود زندگی باربران مرزی تونستن گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران رو درباره این عده برای پیشبرد هدف خودشون به کار بگیرن؟ این جمله که مراد او از قاچاق کار کولبر بلوچستانی نیست و به گفته او با این عده مبارزه هم نشه اشکالی نداره.
ببینید خیلی از فعالین مدنی، فعالین حقوقی، نماینده های مجلس و حتی شهروندان این شهرهای مرزی واقعا اعتصاب کردن روزانه برای این موضوع، برای کشته شدن کولبرها، ولی باز بی نتیجه مونده، هیچ نتیجه ای نداشته. مسئولین فقط قول میدن، فقط وعده وعیدهایی میدن که هیچ عملی بهشون نشده و این روزانه داریم میبینیم واقعا چه شرایط سختی برای این کولبرها اتفاق میفته، چه خانواده هایی بی سرپرست میشن و باید چیکار کنن این خانواده هایی بی سرپرست. و کولبری در این مناطق مرزی زائیده ی عدم تقسیم عادلانه ثروت ملی در این مناطق هستش. این مناطق شامل برتری هایی هستش، میتونن به صورت خیلی درستی ازش استفاده بکنن، شغل ثابت ایجاد بکنن برای کولبران که به این شغل کاذب روی نیارن، ولی متاسفانه هیچ کاری انجام نمیشه، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی. و کولبرها با همه این شرایط سختی که براشون پیش میاد باز هم مجبور هستن برای ارتزاق زندگی روزانشون دست به این کار بزنن، در حالی که در بین کولبرها، کولبر داریم ما، کودک هستن، سن 13 سال تا 80 ساله کولبری میکنن در این مناطق. کولبرها این داریم که داره مدارک دانشگاهی هستن، نخبه هستن و ممتاز، ولی متاسفانه هیچ کاری رو نتونستن به دست بگیرن و مجبور هستن که کولبری بکنن در این شرایط سخت.
دو کولبر در هفته گذشته در مناطق مرزی اشنویه و بانه هدف مرزبانان نیروی انتظامی ایران هدف گلوله اونها قرار گرفتن که روز پنجشنبه به کشته شدن یکی از اونها منجر شد. سوما سفاری گزارشگر آژانس خبری مکریان در سنندج به پرسش های امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا پاسخ میداد. عزیزان نوبتی هم باشه، نوبت شما شنوندگان گرامی مونه.
اینجا کلن زندگی نداریم آقا جون. یه کارگری که از صبح تا غروب میره کار میکنه حقوقش 35,000 تومنه تو این بحران بدبختی زندگی. یه مشت آدم های فاسد پولدار مردم رو به بردگی گرفتن و هر بلایی که دوست دارن سرشون میارن و این حکومت فاسد هم از اون فاسدها حمایت میکنه در مقابل یه مشت مردم برهنه و گرسنه که براش نام شبشون معطلن، یعنی پول ندارن نام بگیرن شکم زن و بچه هاشون رو سیر کنن. اینه بعد از 40 سال حکومت جمهوری اسلامی، کشوری که آباد بود تبدیل شده به این مخروبه، کارشون دروغگویه. اینه بعد از 40 سال حکومتی که ادعا داشت ایران میخواد مدینه فاضلش کنه.
ببخشید من خودم یه جانباز هم از سوار روان به داده جانبازا اصلا کلا بیشتریان هم. البته الان شده سلیقه‌ای. ما والله اون موقع که رفتیم واسه جفاس مملکتمون بعد جنگ کردیم، این وضع زندگیمون بعد از جنگ دیدی به قول من تعریف مستکونم رد شده دیگه. الان کلا هم بچه‌هام اکثرا معتاد شدن، بیکار هستن، با حقوق 1,000,000 مثلا 400-500 تومان با 5 تا بچه چجوری باید آدم بخواد زندگی بکنه؟ یه مقدار دیگه به قول من دین خورده سر شدن، یه خورده جوونامون اونایی که دست کار هستن دارن دوزی میکنن، دارن واقعا دارن اچاپ میکنن، به قول من پرق میذارن، پارتی بازی میکنن، 1,001 برنامه پیاده میکنن، اسم ما رو هم خراب کردن.
آقای روحانی این همه میگی حقوق مستمری بگیرها اضافه شده، ما تو تامین اجتماعی هستیم، مستمری بگیری پدرمان است، نابینا هم هستم به خدا قسم، گوش شنید و چشم ندید، این سومین ماه بهار است، این سومین ماه است، ما هنوز اضافه ایم، شنیدیم اما ندیدیم، هم دروغ بگیم.
بنده یک کارگر هستم، متاسفانه در ایران کار خرابه، چند روزی هست که بیکارم و چند جا کار کردم، متاسفانه پول من رو خوردن. اقتصاد در ایران متاسفانه خیلی خرابه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جشنواره چشمانداز سینمای ایران در شهر کلن در آلمان که نمایش فیلم‌های برگزیده مستند ساخته کارگردانان جوان را در کانون توجهش قرار داده، کم کم به پایان این دوره خود نزدیک می‌شود. این فستیوال با یاری و کمک اداره فرهنگ و 4 نهاد دیگر آلمانی راه اندازی شده و 9 فیلمساز ایرانی را هم برای معرفی کارهایشان به شهر کلن دعوت کرده است. بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
یکی از بخش‌های جشنواره چشم‌انداز سینمای ایران در شهر کلن معرفی یک طرح و پروژه سینمایی به نام کارستان است که برای نخستین بار نمایش جهانی خود را از آلمان آغاز کرده. این طرح در برگیرنده 6 فیلم مستند درباره کارآفرینان و فعالان اجتماعی در ایران است که با مشاوره رخشان بنی اعتماد، فیلمساز سرشناس، شکل گرفته. مشتبه میر تهماس به مستندساز پرکار ایرانی که تهیه کنندگی این مجموعه فیلم ها را در دست گرفته، در نشست خبری جشنواره چشمانداز سینمای ایران درباره طرح کارستان اینطور گفت.
کارستان مجموعه در تعریف فیلم های مستنده که ایده قدیمی خانم بنی اعتماد بود که از 5 سال پیش این مجموعه رو طراحی کردیم. قرار بود فیلم های مشتری باشه و در حال حاضر 6 تا فیلم سال گذشته وارد پخش شده که 3 تاش اینجاست و البته فیلم هفتمی هم از این مجموعه مستند آماده پخش شده که فکر می‌کنم چند روز دیگه پخش جهانیش رو شروع می‌کنیم. و در کنار مجموعه کارستان که ایده به نوعی نشون دادن زنان و مردان کارآفرین ایرانی است رو به جامعه‌ای که احساس می‌کنیم نیاز داره به این الگوها و الگوهای الهام بخش رو نشون بدیم.
مشتبه میر تهماس در ادامه این نشست خبری شاعران زندگی را به عنوان یکی از 6 فیلم مستند مجموعه کارستان به حاضران معرفی کرد. این فیلم زندگی، کار و دغدغه‌های شیرین پارسی، شالیکار، فعال محیط زیست و فعال اجتماعی در حوزه زنان را روایت کرده. شیرین فارسی کار و زندگی در فرانسه را رها کرده و به ایران آمده تا کشاورزی روبه افول منطقه‌ای از شمال را احیا کند. فیلم شاعران زندگی را مستندساز جوان شیرین برق‌نورد ساخته. این فیلمساز که در حال حاضر در شهر اشتوتگارت آلمان سرگرم گذراندن یک دوره فیلمسازی است، در جشنواره چشم‌انداز سینمای ایران در شهر کلن از فعالیت‌های فیلمسازیش اینطور یاد کرد.
من چند تا فیلم کوتاه تجربی ساختم، چند تا فیلم کوتاه داستانی ساختم، اما در واقع میتونم بگم فعالیت حرفه‌ایمو با سینمای مستند شروع کردم. تا حالا 7 تا فیلم مستند ساختم، 4 تای آخرش فیلمای مستند بلند بودن در مورد مسائل مختلف، مسائل اجتماعی با توجه به اهمیت نقش زنان در اتفاقایی که میفته. در واقع فارغ التحصیل رشته کارگردانی سینما ما از دانشگاه سوره هستم و مهاجرت کردم به کشور استرالیا. اونجا دوباره ادامه تحصیل دادم. فارغ التحصیل سنترال اینستیتوت فور تکنولوژی هستم در رشته کارگردانی سینما. 6 سال تو استرالیا زندگی کردم و الان 12 سال برگشتم ایران و به صورت حرفه‌ای دارم فیلم مستند کار میکنم.
مادر زمین یکی دیگر از مجموعه فیلم‌های مستند طرح کارستان است که نگاهی به زندگی و کار مشترک هایده شیرزادی و همسرش انداخته. این زوج در راستای تبدیل پسماند زباله‌های شهری به کود تلاش می‌کنند. پازلی‌ها هم دیگر فیلم مستند مجموعه کارستان است که در آن 4 دانشجوی بیرجندی دیده می‌شوند که در نظر دارند با یک ایده و فکری تازه در صنعت رایانه کسب و کار جدیدی راه اندازی کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان، نوبت میرسه به برنامه صدایی دیگر، برنامه هفتگی صدایی دیگر که به مشکلات و معضلات عموماً زنان میپردازد. اما پیش از سپردن میکروفون به همکارم رویا کریمی مجد، قبل از هر چیز از همراهیتون با مجله شامگاهی تشکر میکنم. دوم اینکه شماره پیامگیر رادیو فردا رو بهتون یادآوری میکنم، 00420221122112. امیدوارم که در بخشای خبری دیگه و همچنین مجلات شبانگاهی و نیمه شب هم ما رو همراهی کنید. خدا نگهدار تک تک شما.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
من هم همینطور. جنبشی که در پی افشاگری در مورد آزار جنسی علیه زنان به راه افتاده بود، حالا در ایران در اختیار مردان است. مردانی که از آزار جنسی علیه خود سخن میگویند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. آنها 15 نفر بودند. 15 نفر که با والدینشان به دادگاه رفتند و علیه مردی شکایت کردند که قرار بود معاون انضباطی مدرسهشان باشد. اما نه انضباط که معصومیت کودکانشان را بازیچه خود قرار داد. آنها 15 دانش آموز دبیرستان معین در منطقه 2 آموزش و پرورش تهران بودند. اما این دانش آموزان تنها نماندند. ده ها و شاید صدها مرد دیگر در شبکه‌های اجتماعی از آزار جنسی که در کودکی علیه آنها روا داشته شده بود حرف زدند، هشتگ درست کردند و نام و مشخصات فرد آزارگر را منتشر کردند. همه اینها در حالی رخ داده است که همین چند ماه پیش هشتگ میتو یا من هم در سراسر جهان موجی از افشاگری را ایجاد کرد، موجی که تنها کفهای آن به ایران رسید و کم بودند زنانی که در مورد آزار جنسی که دیدند نوشتند و حرف زدند و عمدتاً نیز نه نامی و نه نشانی از فرد آزارگر را بر زبان نیاوردند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، داوری اجتماعی در مورد اغواگری زنان را دلیل سکوت آنها می‌داند و می‌گوید:
تو بر اساس تجربه شخصی و بررسی محتوای شبکه‌های اجتماعی میگم این حرف رو که زنان در بین خودشون راحت‌تر با هم حرف می‌زنن در این زمینه تا مردا بین خودشون، ولی وقتی جنبه علنی پیدا می‌کنه شاید لااقل تا حال حاضر مردا راحت‌تر به نظر میاد حرف زدن و دلیلش هم میشه به اون نوع از فرهنگ جنسیتی حاکم نسبت داد که زنها رو بیشتر تنبیه میکنه نسبت به این موضوع تا مردها رو، برای اینکه فرض این است که مردها در واقع به زور ناچار شده این کار رو بکنن، اما گویی زنان در خودشون نوعی اعتبارگری یا رضایت هم بوده یا پیش قدمی در این زمینه. یعنی اون داوری پیشین در مورد زن و مرد اینجا کاملا ظاهر میشه، بنابراین اینجا زن ممکنه به نحو دوباره قربانی بشه. خود این شاید یه مانع بازدارنده است که زن بخون بیشتر و علنی تر نسبت به مرد و این زن هست.
علیرغم پرتعداد بودن آزار جنسی علیه کودکان، به نظر می رسد که در طرح شکایت قانونی علیه آن تفاوت معناداری میان دختران و پسران وجود ندارد و قربانیان چه دختر چه پسر کمتر این موضوع را به پلیس گزارش می دهند. حسین آزیان با این همه بستر شکایت قانونی زنان را مهیاتر می داند و می گوید:
کلن قانون و فرایند قانونی همیشه توی بستر فرهنگی اجتماعی مشخصی شکل می گیره. یعنی برای اینکه یه چیز تبدیل به قانون بشه، یه رویه قانونی بشه که شما شکایت کنید، دادگاه برید دنبالش رو بگیرید، یه فضای اجتماعی حامی یا اون قانون یا اون رویه های قانونی باید وجود داشته باشه که توی اون فضاست که آدم ها سر میخورن، جلو میرن یا جلوشون مانع ایجاد میشه و کاری نمی کنن. برای این رو میگم به این دلیل که در مورد تجاوز به زنان یا تعرض جنسی نسبت به زنان این فضای قانونی اجتماعی خیلی بهتر و آماده تر بوده تا تعرض نسبت به مردان که گویی انگار اتفاق نمیفته یا نباید بیفته یا الکی میگن یا چیزهای دیگه، یه راه براش بسته تره لحاظ فرهنگی اجتماعی. این یک عامل. عامل دیگه اینه که چرا الان به یاد میارن یا بیشتر بیان میشنه که تغییر موقعیت پیدا کردن. اون زمانی افراد کودک بودن، در موقعیت ضعیف و آسیب پذیری بودن، حتی نمیدونستن چی داره بر سرشون میاد، آیا این چیزی که بر سرشون میاد درسته یا نادرست، خودشون مقصرن یا دیگری مقصره. اساسا این موضوعی هست که باید بیان بشه یا نباید بیان بشه. هیچ کدوم اینا رو درکی ازش نداشتن. الان اونها از این موقعیت فاصله گرفتن، درک دیگری راجبش دارن، قدرتشون نسبت به اون موضوع تغییر کرده و اون موضوع ازشون فاصله گرفته. یعنی اگر هم مستوجب سرزنش یا تنبیهی از جانب بیرون باشن که اونها رو مجددا قربانی میکنه، دیگه الان زمانش گذشته. بنابراین شاید این هم بتونه این تمایل فعلیشون رو به یادآوری چیزی که در گذشته اتفاق افتاده بیان کنه، گرچه اون به اصطلاح چیزی که امروز داره نسبت به گذشته بیان میشه همین الان هم داره اتفاق میفته، که همین الان نمونه‌هاشو میبینیم که در این روزها افشا شد.
طرح موضوع آزار جنسی پسر بچه‌ها در حالی مطرح شده که هنوز زمان زیادی از تبرئه شدن سعید طوسی، مربی سرشناس قرآن، در پرونده تعرض به چند نوجوان نگذشته است. نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران، معتقد است که تبرئه سعید طوسی پیام خاصی را به جامعه، مخصوصا جامعه زنان، منتقل کرده است.
در جامعه ای که پس از درگیری ذهنی و روانی جامعه با پرونده ای مثل سعید طوسی منجر به تبرئه این آقا میشه، خب در واقع یه همچین احکامی چه پیامی رو به جامعه صادر میکنه؟ از اون طرف من همواره در چنین پرونده هایی مایلم چنین احکامی رو با احکامی که برای دختران خیابان انقلاب برای طبیعی ترین و مشروع ترین حق خودشون جهت برخورداری از آزادی پوشش خودشون صادر شده مقایسه بکنم. شما میدونید در جوامع مردسالار اصولاً واکنش ها نسبت به اون چه که گفته میشه اخلاق برای زنان و اون چه که اخلاق برای مردان گفته میشه از تفاوت فاحشی برخورداره. به همین دلیل جامعه ما به نظرم پایداری خودشو به کلی سالهای از دست داده و بخشی از این مربوط به فرهنگ زنستیزی هست که توسط مقامات رسمی مداومن در حال گسترشه.
اخبار منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که دختران و پسران هر دو قربانی سوء استفاده‌گران جنسی هستند. نسرین زنی است که پس از 35 سال پرده از آزار جنسی که در کودکی بر او روا داشته شده برمی‌دارد.
چیزی زودتر از 5 سالگی رو به یاد نمیارم، ولی احساسم اینه که شاید قبلتر از اون هم اتفاق افتاده و شخصی که نسبت سببی با من داشته از سن خیلی کمتر از اون احتمالاً آغاز کرده این کارو. در واقع این شخص از من استفاده میکرد، سکس نبود، و اون از بدن من استفاده میکرد، به من دست میزد و خودش رو ارضا میکرد. این شخص مورد اعتماد خانواده بود. مسلماً مواقعی اتفاق میافتاد که با ایشون تنها بودم توی خونه خودمون، محافلی که جمع میشدیم و جای خلوتی در اون وجود داشت. و چرا من با این آدم تنها می بودم؟ من فکر میکنم دلیل اعتمادی بود که خانواده داشت و فکر میکرد که کسی که نسبت نزدیکی با اون داره، مورد احترام خانواده و دوستان و آشنایانه، مطمئناً همچین کاری با یک بچه نمیکنه. در تک تک دفعاتی که این اتفاق میافتاد تصویری از خودم دارم، کودکی که روی تخت، روی زمین یا هر جای ممکنی که این اتفاق داره میفته دراز کشیده، هر دو دستم رو روی چشمهام گذاشته بودم برای اینکه چیزی رو نبینم، برای اینکه شاید فاصله بگیرم از اتفاقی که داره میفته، فرار کنم به نوعی. این تصویر خیلی روشنیه و من هر دو دستم روی چشمهام میذاشتم تا ثانیه‌ای که حرکت نامناسب جنسی به پایان میرسید و ایشون بدن من رو تمیز میکرد وقتی که کارش تموم میشد. خیلی وقتا دست من رو، یکی از دستهای من رو از چشم من دور میکرد برای اینکه من اون رو لمس کنم و این یکی از بدترین، دردناکترین لحظه این اتفاق ها بود، برای اینکه به عنوان آدمی که من به شدت ازش میترسیدم، به شدت از کنارش بودن بیزار بودم، مجبور شدن دست زدن به آلت تناسلی این آدم بسیار بسیار کار دردناک و مشمئز کننده ای برای من بود.
نسرین زنی که صدای او را شنیدید از 5 تا 13 سالگی مورد آزار جنسی یکی از بستگان نزدیک خود قرار گرفته و در تمام این مدت سکوت کرده بود. از محسن مالجو، جامعه شناس و استاد دانشگاه در تهران، میپرسم چرا قربانیان آزار جنسی عمدتاً سکوت میکنند؟
خیلی وقت جامعه ما چه از نگاه مسئولین حتی از نگاه افراد جامعه، ما متاسفانه فرد قربانی رو مقصر میدونیم. اصولا به امید بهتر شدن یا تغییر در وضع موجود سکوت میکنن. به امید اینکه این مسئله در واقع خاتمه پیدا بکنه. خیلی ها به دلیل ترس و وحشت از فرد آزارگرشون یا تهدیدهایی که در واقع فرد آزارگر انجام میده و ترس از انتقام گیری به طور خلاصه سکوت میکنن. خیلی وقتا ترس از انگ خوردن در جامعه که گفتم قربانی رو مقصر میدونه، یا ترس به خاطر غیرت پدر و سطح بدیده از جانب خود خانواده فرد قربانیه. فرد مسکوت میذاره صحبت در باره اون موضوع رو. ترس از مجازات اعدام چه برای آزارگر چه برای فرد آزاردیده سعی میکنه سکوت کنه، چون میدونه که با فاش ساختن این موضوع در واقع شیرازه زندگی خانوادگیشون هم دیگه میپاشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. اگر شما هم از قربانیان آزار جنسی هستید با ما تماس بگیرید و تجربه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شناسه کاربری ما در تلگرام هست @فرداگرام. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شاد.
به رادیو فردا گوش میکنید.